أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از این چند سال گذشته یک روایت از کتب روایی میخوندیم که در اول مباحث از روایات بهره بگیریم. این تأخیر افتاد مدتی. یکی از مشکلات ما به زندگی ما اینه که اصلی ترین کتاب ها، منابع، موارد لازم جزء فراموش شده ترین قسمت های زندگی ماست دیگه. و این خب آسیب داده برای آدم. من جمله از کتاب هایی که هر مسلمان باید جزء کتاب های دم دستیش باشه، یعنی نه یک بار بگیم خب یه بار خوندیم این کتاب رو. جزء کتاب های دم دستی که دائم باید آدم مطالعه کنه و توش فکر کنه و ازش بهره بگیره و ازش دستور برای زندگیش در بیاره، علاوه بر قرآن، این دو سه تا کتاب اساسیه. یکی نهج البلاغه، یکی صحیفه سجادیه و یکم کتاب مفاتیح. این سه تا تو بحث احکام هم که باید در رساله ای که از مرجعش داره به اضافه نه فقط رساله، رساله ها معمولاً تو خونه ها افراد داره، رساله های متمم داره. اون متمم رو باید آدم بگیره. اون متممش استفتاءات و مواردیه که سوال هایی علاوه بر اون چند بابی که در رساله ها آمده توش هست. این هم باید داره آدم داشته باشه، مطالعه کنه، پیگیری کنه، بخونه، بفهمد، عمل کنه. خب هر که این کار رو میکنه برده و الا نه. دین، دینداری به شعار و به حرف و اینا که نیستش که. هر کسی با خودش رو راسته که من چقدر دین دارم، چقدر در عمل گفتارم صادقه. یه سری بحثا مثلا حالا ماها که طلبه ایم، رفقایی که طلبه هم یا رشته های مرتبط هم، ممکنه بعضی از این که آدم مشغول به یک کتاب عقاید، اخلاق، شهدم، احکام چیزی هست نگول بزنه و بعد فکر کنه که خب ما داریم الحمدلله مطالعه دینی میکنیم. این باید به این کیفیت باشه که اگر جز دروس نباشه، امتحانی در کار نباشه، اون مقداری که با اشتیاق میخواند نشان دهنده اونیه که جاوری برگشتش نیست. باید افسوس بکنیم برای دلهایی که می توانست اقیانوس بشه در حد انگشتانه مون و به حد نصاب نرسید. حد نصاب ظرفیت خودش که میتونست داشته باشه نرسید. اساساً اصلا جدای از این نکته که عرض کردم، اگه آدم میخواد ببینه آدم پستیه یا آدم متعالیه، یک تست خیلی روشن داره. تست این که من این آدم پستم، یه فرد انسان برتر. اون تستش عبارت هست از همین یک کلمه که فکر آدم کجا داره سیر میکنه. اگر فکر بنده و شما توی مثلا جزئیات و کسرات و چه میدونم اینو در بیارم اونجا اینجوری خرج کنم اینطوری مدیریت کنم، اینا زن سیر میکنه، غالب فکرمون تو این فضا هاست، یادم پستی هستیم. و اگر غالب فکرمون توی فضاهای عمیق بزرگ و به اصطلاح با ارزش کلام انسانی الهیه، اون وقت یک آدم متعالی هستیم. اینو باید دادم خودش رو از پستی خارج کنه ها، و الا در همین عبارت میماند و میمیره، تمام میشه دیگه. خیلی به سلامت خط بفهمم این نکته اینجا نشتم به این آلات. چیه به اصطلاح این فضای پزشکی، یعنی یه سری بیماری ها بیماری های مشترک بین انسان و حیوانه، یک سری از آفات و بلاها. توی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، تمام بیماری های جسمی مشترک بین انسان و حیوانه، زخم و شکستگی و درد و امثاله. یک بیماری هستش که این مختص انسانه، فقط انسان ها به این مرض مبتلا هستن، و اونم فکر غلط، ذهنیت های ناصحیح. این بیماری مختص انسانه. قرار این که اگر آدم فکرش رو میخواد ببینه که چطور آدمی هست، ببینه فکرش کجاها دور میزنه، بیشترین چیزی که ذهنش را مشغول میکنه چیه، که بعد از اینجا میتونه خودش را ارزیابی کنه. دغدغه‌هاش چیه؟ رشد خودشه یا شکم خودشه؟ عقل خودشه یا همین امور مادون، شهوت و چندان خونه و ماشین و زندگی و به میزانی که به این فضا گرایش داره، در هر سمتی باشه، میخواد روحانی باشه، میخواد پزشک باشه، میخواد کاسب باشه، میخواد هر کرکی و هر چی با هر تحصیلاتی جزء انسان‌های هست طبقه بندی میشه. پس رفقا جزء برنامه‌های زندگیشون قرار بدن 5 دقیقه شبیه 5 دقیقه احجل بلاده، 5 دقیقه صحیحه سجاده، 5 دقیقه چه میدونم کتاب مثل مفاتی هم یه وقتی اعماله که باید آدم مطالعه کنه، یه وقتی انجام بده، یه وقتی نه، همینطور پر از مضامین. یک کتاب مطالعه کردنی مفاتی هم مضامینی که تو ادعیه در مفاتیح هست، خصوصا ادعیه عمیقی که مثل مناجات 15، مثل دعای قمیل، مثل ابو حمزه، اینا درسته مال شبهای ماه مبارک مثلا ابو حمزه، اما فهمش، وقت گذاشتن، فهمیدن و عمل کردن، برنامه استخراج کردن، کسب معارف که مختص شبهای ماه مبارک نیستش، اینا رو باید آدم تعجب داشته باشه. یه بار دیگه هم شاید همجا گفتگو شد. ببینید ما خیلی وقتا فقط با یک چشم بسته این تو محاسبه هم میاد دیگه این حرفا، خودمون رو محاسبه میکنیم و بعد همیشه هم طلبکار میشیم دیگه. یه بار همینجا بود گفتگو شد، اگر کسی 1% نمیشه 1% شبانه روز خودش رو به مطالعه کتابهایی که لازمه از معارف دین اختصاص میداد، 1% میشه 1 ربع. راسته زیاد که نیست، 1 ربع حدود 4-5 صفحه آدم میتونه بخونه، در ماه میشه 150 صفحه، هر 2 ماه 1 جلد کتاب، سالی 6 جلد کتاب، با چند درصد؟ 1%. اگر از بلوغش مثلا 14-15 سال میگذره باید چند جلد خونده باشه؟ 90 جلد کتاب. ما 1% وقتمون رو حرام برای اینکه خودمون تو حساب خودمون یک چیزی بریزیم، معرفتی کسب کنیم، حرام نکردیم، به کارهای مهمتر پرداختیم. بعد انتظار داریم کل نظام هستی هم به ما سرویس دهی کنه. آدم بعد یکم منصف باشه، خودش هم ببینه دیگه. اگر 1% وقت گذاشته بودیم برای خواندن قرآن میشد 4-5 صفحه باز، در ماه میشد حدود 150 صفحه، هر 4 ماه میشد 1 دور خوندن قرآن، سالی 3 دور. باز اگر از بلوغمون 15 سال گذشته باید 45 دور قرآن کرده بودیم. دوسته کجایی؟ بنده کجا؟ شما کجایی؟ بعد اگر کسی این ظرف خودش رو پر نکنه قطعا آثار منفی و سوء رو دیگران خواهد گذاشت، قطعا ها، شک نکنه. من درونم توهیه، چجوری میخوام کاری بکنم؟ بشه میخوام چی رو بکنم؟ خدا رحمت کنه، استاد ما فرمودن که حتما اگر کسی میخواد کاری بکنه خودش خلوت داشته باشه، درونشو پر کنه، وگرنه من درونم کربنه، زغاله، خب هر جا بکشم سیاه میشه، سیاه کاریه، گرچه ظاهرش چی باشه؟ قال رسول الله و قال الله باشه، ظاهر که ملاک نیستش که، این ظاهر قال رسول الله قال الله رو ماوی هم بالای منبر میگفت. تفهمیدیم؟ بعد همه بنده و شما مبلغیم، حداقل تو خونه برم همسر و فرزند خودمون. اگر کسی درونش زغاله دیگران را سیاه خواهد کرد. دو تا چهار تاست دیگه. عملا کسی که میگه من 1% وقت نمیذارم، پشت به قرآن کرده یا رو به قرآن کرده؟ چجوریه؟ اگه 1000 شبانه روز کسی وقت گذاشته بود باید چند تا قرآن کرده بود؟ 1000 یعنی چقدر؟ 1.5 دقیقه در شبانه روز، از رو ساعت 1.5 دقیقه. باید 5 دور قرآن کرده بود بعد از 15 سال از بلوغش. 1000 گذاشته، کیا گذاشتن 1000؟ هر کسی خودش رو باید نگاه کنه. من چیم؟ کیم؟ دارم چی کار میکنم؟ خب بعد سیاه میکنیم، بقیه رو سیاه میکنیم. یکی از اساتید ما میفهمدن کسی در درون خودش حقایق شکل نگرفته باشن به زبان بگه بزرگترین جنایت رو کرده، چون درونش منتقل میشه به مخاطب، زبانش اون رو به سمت حقیقت داره سوق میده، باطنش به سمت اون چیزی که در باطنش هست مخالف حقیقت. و بعد کدوم یکی بیشتر اثر میذاره؟ آثار باطنی قوی تره. فرد اصلا دوچار دوگانگی میکنه، اون خودش نمیفهمه چرا دوگانه شده، نمیفهمه که ما در درونمون چه حالاتی شکل گرفته، که از کجا شکل گرفته. حالا این فرد میخواد گوینده باشه، میخواد کتاب فروش باشه، کتاب فروش اثر داره، سبزی فروش اثر داره تو سبزیش. اینطور نیستش هر چیزی افراد جدا باشن از اون اثر. میفهمدن بین از مغازه‌ای که فروشنده شدن متدینه اون چیزی بخره تفاوت میکنه. حالا ما نمیبینیم آثارش رو، مگه باید ببینیم؟ خیلی چیزا رو ما نمیبینیم، حالا هیچ چی رو نمیبینیم، چی رو میبینیم؟ به یک بچه ای بگین که مثلا پفک نخور، پفک ضرر داره، معده‌ت خراب میشه، چی میگه؟ پفک رو میخوره میگه عجب پدر مادر دروغگویی دارم، او بچه معده‌ام خراب نشد. این یه ماشین که یه کسی داره بدم باش ویراج میده و نبدم از این دنده چی میکشه بهش، میگن که آقا ماشین خراب میشه، میگه خراب نشد که، اینجا که خودش نشون نمیده که. این بدنای بنده و شما، اون تغذیه های نامناسب، کم زیاد بد هرچی، باشه که تو بچگی که نشون نمیده. 5 سال بگذره بعد ماشین میبینی اینجاش به صدا افتاد، اونجاش به مشکل افتاد. این همین زمان از این مخفی تر مرض و سلامت روح ماست، آثاری که تو روح ما گذاشته میشه. خفت راحت میشه تشخیص داد که این مضره، اما استادی که نفسش هنوز مردد خودش، این هیچ وقت نمیتونه افراد رو به یقین برسونه. گرچه به ظاهر بگه من به یقین رسیدم، ولی در عمل معلوم مردده. آدمی که در عمل مردد نباشه، خب وقتی که گفت قرآن خوندن خوبه، خب میخواند دیگه. بعد افراد رو به یقینشون رو میشکنه، حرف از یقینیات میزنه، برهان میگه، ولی افراد رو به سمت عدم یقین سوق میده. بعد میفهمدن به همچی تعبیری به نظر میده جنایته، میخواد گوینده باشه، میخواد ناشر باشه، میخواد برام کتاب فروش باشه، میخواد مشاور باشه، هر کی میخواد هیئت راه انداز باشه. بعد نفسم بازی میکنه دیگه. اونجا میفهمدن که اگر کسی خودش یک کاری برای خودش نکرده، نره خودشو در معرض قرار نده، مگه مجبوره؟ خدا رحمت کنه مرحوم آسد احمد کربلایی، ایشون استاد آقای قاضی بودن. بعد از بنظرم شیخ انصاری، ایشون کاندید بود برای مرجعیت. بعد آمدن پیششون گفتن قبول کنیم، گفت نه من قبول نمیکنم. بعد اصرار کردن که شما اون وقتا مرجعیت مثلا نبود که 10 تا 15 تا یا کمتر یا بیشتر 5 تا مرجع باشه، یک دونه مرجع بود تو کل عالم شیعه، یعنی مرجع وحید و یکتای عصر خودش می بود. بعد آدم هم 1000 تا توجیه داره که بگه که خب بله دیگه، باید اسلام رو نجات بدیم، باید وظیفه و رسالت اجتماعی و کار برای یه چیزی فهمیدیم باید زکاتشو بدیم و هر کار کردنشون نپذیرفت. بعد آخرش گفت اگه ولم نکنیم من شکایت کنم به چهت هم میکنم. بعد گفت اگر این یه همچی عبارتی بکنم، گفتن که اگر جهنم رفتن واجبه که بگم من بیکارم برم جهنمی کنم خودمو، اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشد به حمدالله من به الکفایه موجود است کسایی که حاضر باشن برم. تحفظ داشتن اینا. بعد به اسم مثلا کار اجتماعی و خدمت به دین و اینا نفس بازی میکنه. خود آدم دوست داره یه کاری میکنه، یه جایی چیزی که تمایل داره به اسم اینا، وگرنه کسی که خودسازی نکرده اصلا ضرر داره، داره بقیه رو سیاه میکنه، بقیه رو تباه میکنه، لطف نمیکنه، آسیب داره میزنه برای اطفاء شهوت شهرت، شهوت این کار رو انجام دادن. هر کسی بیاید کنه چطور یک کسی منش بازی میکنه؟ خب یه شهوتیه برای خودش دیگه. بعضی هم سرگرمی هاشون همینجور مسائل دیگه، هیئت بزنیم 10,000 تا نفر بیان سینه بزنن تو. اینا رو باید آدم مراقب باشید. خب بگذاریم اینا رو عرض کردم که تو بحث محاسبه هم حسدان خودشون محاسبه کنه. من چقدر متعهد به قرآن بودم، 1,000 شبانه روزم، 1.5 دقیقه متعهد بودم یا نبودم؟ اگه نبودم به خودم فکری بکنم، من باید یه فکری به حال خودش برداره. خب چون این کتاب ها کتاب هایی که کمتر خونده میشه متاسفانه، اینم شرشره بود رفت دیگه، گفتیم یه بار این کتاب رو اگه بشه دور کنیم تا اونجایی که عمر اجازه میده. اینطور یادم نیست که تو اون چند سال پیش یه بار از این حکمت های نهج البلاغه شروع کرده بودیم که گفتگو کردیم، ولی خاطرم نیست تا کجا خوندیم. شاید 40-50 اول خوندیم ولی از ابتدا دوباره شروع کردیم. نهج البلاغه همونطور که بودیم 3 بخش داره. بخش اول خطبه هاست، خطبه یعنی سخنرانی. بخش دوم نامه هاست و بخش سوم هم حکمت ها یا کلمات قصار. خطبه های نهج البلاغه هم گاهی وقتا یعنی 2 خطه. اینکه 2 خطه اینطور نیستش که 2 خط بوده باشه. جناب جمع‌آوری کننده این کتاب شریف اون مقداری از خطبه ها را که مناسب به اصطلاح هدفش بوده تقطیع کرده. یعنی گاهی وقتا این خطبه که شما اینجا می‌بینید مثلا 1 صفحه است، ممکنه اصلش 6-7 صفحه بوده باشه، مقداری که ضبط شده که بعد از این کتاب برش مستدرک در فتنه ها مثل شطور بچه شطور ابن لبون به بچه شطور کوچیک میگن، اون که هنوز پشتش اونقدر مستحکم نشده که کسی سوارش بشه و هنوزم شیر نمیتونه بده. لا زهرون فیر کم کن فل فتنته، در فتنه ها مثل یکی باش، مثل بچه شطوره که قبل از 2 سالگی بهش میگن ابن لبون. بچه شطوره زیر 2 سال که این نه پستانی داره که بدوشنش و نه پشتی دارد که سوارش بشن. این در فتنه ها. فتنه چند تا معنا داره. اون چیزی که ظاهرا متناسب با اینجاست در جاهایی که هر 2 طرف باطلن، 2 حق هیچ وقت با هم درگیر نمیشن، 2 نظر حق، 2 آدم حق. حق و باطل هم اگه با هم درگیر شدن آدم وظیفش چیه؟ که بره وارد شه. کونا للمظلوم عونا وللظالم خصما. اگه اون دوتا که یکیش حقه یکیش باطله حرف باشه، آدم
موظفه که حق را مثلا تقویت و باطل رو تضعیف کنه. اگر آدم باشن باید بالاخره واکنش نشون بده، حرف باشه، رأی باشه، نظر باشه، نظریه باشه، هر چی میخواد باشه، اگر آدم فهمید که یکی حق داره یکی باطله حتما باید ورود کنه. اگر ورود نکنه کوتاهی کرده و بستگی به اون شدت اون باطل و بستگی به میزان علمی که داره باید جواب بده، در حدی که گاهی وقتا فرمودن اگر باطلی یک جا رواج پیدا کرد و کسی واکنش نشان نداد و اون فرد عالم بود چون مسئولیت بیشتری داره لعنت خدا بر اونه. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه. بدعته یعنی چی؟ یعنی طرف حقه به باطلی اون طرف داره رشد میکنه. فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. اگر موضع نگیره لعنت خدا برش هست. همینطور توی افراد، تو افراد دادن باید حق را ببینه و به کسی که مخالف حق حرکت میکنه تذکر بده. از شدیدترین حالتش که دوتا گروه جنگ میکنن که تو سوره حجرات آمده آیاتش که فرمود که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اگر یه طرف بغی میکنه، ظلم میکنه، چیکار کنیم؟ میگوش درگیر بشیم تا برگرده به حکم خدا. از این ساعت که یک جنگ، یک طرفش بغیه، یک طرفش مثلا مظلومه به حقه، تا همین درگیری های خانوادگی و نبدن اون یکی اینجوری گفته و اینها، که آدم موظفه اگر یه طرف حق بود وارد بشه و طرف حق را بگیره. یا ایها الذین آمنوا کونو قوامین لله شهداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین و الاقربین. حق را پیگیری کنید، قسط را سر لوح خودتون قرار بدید ولو به ضرر خودتون باشه. از این مسئله لزم همسرتون، فرزندتون، برادرتون، خواهرتون، رفیقتون آسیب ببینه. ببینه حق چیزی نیست که افراد بخوان اونو فدا کنن. حق اگر یک ذره ای هم باشه هر کی در مقابلش قرار بگیره باید حق غلبه کنه. خب یک کسی بود، خدا رحمتش کنه، معلمی بود. این فرد با یه خانومی ازدواج کرده بود، تو عقد بودن. بعد مادر پیری هم داشت. اون خانم اول پذیرفته بود، بعد گفته بود که من نمیپذیرم که مادرت رو نگه دارم. ببرش، حالا کس دیگه ای هم نداشت. یعنی کس نزدیک نداشت. اون تنها پسرش بود. ببرش بذاشت به این سرای سالمند. بعد خب آدم تو این موقعیت ها چیکار میکنه؟ اینجا با من مثلا پدرت اینو بگو، مادرت اینو بگو. اون تو که یادم یاد جهنم خیلی گذاشته است، گفت بود که بنده که همچی کار نمیکنم. شما میتونی زندگی کنی، نمیتونی خداحافظ. اینجا شوخی نیستش همه جا که تعهداتی هست. حالا اون شاید میتونست مدیریت کنه، هر دوتا رو داشته باشه، یا نمیتونست نمیدونم. ولی به هر صورت حق یک چیزی نیستش که آدم فدا کنه. اون چند باشد یا بزرگ و یکی از مشکلات ما ها همین حق را بر نفع مقدم نمی کنیم. خب این صورت دوم. صورت سوم این که هر دو طرف باطل باشن، این میشه فتنه. فتنه دقیقا همینه که یا هر دو طرف باطلن یا اینقدر فضا غبارآلوده که من تشخیص حق نمیدم. تا آدم تشخیص نمیده یا تشخیص داد به اینکه هیچ کدوم از طرفین حق نیستن، حتما باید از طرفین فاصله بگیره. کن فل فتنته. پس دو تا حق که با هم درگیر نمیشن، حق و باطل هم که درگیر شدن با دادن واکنش نشون میده. اگر دو تا باطل بودن و یکیشون باطل بود یکی حق، درست یا هر دو باطل بودن یا فضا میشه یقین نداشتن کدوم حقه، باید پیگیری کنه. تا روشن نشده باید به هیچ کدوم از طرفین نه شیر بده نه سوار. این از روایت رو یه مقدار طول کشید. و ما تو بحث محاسبه، یکی از اون مواردی که باید حتما آدم توی محاسباتش پیگیری کنه و دقت کنه، چون برای فردای با عظمتی مقدمات لغدن، اون تنوینش تنوین تعظیمه، یک فردای با عظمت در پیش داره، فردایی که همه چیز دیگه روشنه، قدوب است، روزه. بعد اون وقت باید خوب حساب و کتاب کنه دیگه. یکی از اون مواردی که باید خوب به این حسابش برسه ویژگی های اون فرداست. ما در درونمون مثل همین قلب که میزنه، مثل یک سرطان که رشد میکنه، مثل یک حالت مثبت یا منفی که از خودمون مطلع نیستیم، این همین در درون نفس ما همین اتفاق میفته. بیرونیا رو که میبینیم، چرا یه نفر مثلا دیدین افراد متفاوتن، یه نفر مثلا فرض کنید که افکار منفی داره، همه چیز رو منفی برداشت میکنه، یه نفر حالا اینا هم تازه خطکش نداره دقیق ها، این منفی بافه، این واقع نگره، این خوشبینه، ولی حالا بفرض چرا یه نفر اینطوری فکر میکنه؟ گفتیم اعمال تابع افکار ماست دیگه. مثلا فرض کنید یک کسی توی یک حادثه واحد، مثال روشنش همین بحث خانوادگی، یک واقعه واحده، اون یکی یه طور تعریف میکنه، اون یکی یه طور دیگه تعریف میکنه، در نتیجه اون یکی مثلا خانم یک طور نتیجه میگیره، آقای یک طور دیگه نتیجه میگیره، در نتیجه خانم یک طور قضاوت میکنه، آقای یک طور دیگه قضاوت میکنه، در نتیجه خانم یک طور دیگه واکنش نشون میده و رفتار میکنه، آقای یک طور دیگه. یه واقعی واحد نیست، اینا تابع اون افکاره. حالا سوال این که چرا یه نفر خوشبینه، یه نفر بدبینه، یه نفر واقع نگرده، این تو این جعبه سیاه نفس این فرد، فکر این آدم چه اتفاقی افتاده که این اینجوری شده؟ ما باید اینقدر روی حالات خودمون دقیق بشیم تا خودمون رو به دست بیاریم. هر کسی باید خودش رو کشف کنه، کیفیت شکلگیری حالات خودش رو باید به دست بیاره. این آدم زندگی خودآگاه داره، کسی که خودشو دقت میکنه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید. چقدر فکر ما معطوف خود ماست، نه شکم ما، نه سلامتی جسمیمون، نه مریضی جسمیمون، معطوف خود. من چیم؟ چی دارم؟ کجام؟ چیکار میکنم؟ خب منشأ تفاوت تو تفکرات از کجا میاد؟ این چند تا منشأ داره، اینو بچه عرض کردم برای اینکه محاسبه رو هی بردیم تو سمت تفکر و لایه‌های باطنی محاسبه، به این خاطره که رفتارهای ما معلول یک سری موارد، یکی از علتهای اصلیش و اصلی ترین عاملش فکر ماست. خب چرا حالا فکرها متفاوته؟ افکار ما معلول نوع نگاه ما به حوادث. این البته یک جریانشه، جریانات دیگه هم داره که فکر رو شکل میده. نوع نگاه، زاویه نگاه، جامعیت نگاه یا عدم جامعیت، دیدن همه متغیرات و احتمالات یا ندیدن جمعی احتمالات، در نگاه ما به موضوعات، این باعث میشه چی تشکیل بشه؟ فکر. نوع فکر کردن، نوع افکار ما تابع نوع نگاه ما، زاویه نگاه ما، جامعیت نگاه ما یا عدم این هست. خب جریان فیل یادتونه دیگه، یه نفر از تو اون فیلدانی اتاق فیل میاد میرون میگه این فیل، مثلا داستانش معروفه دیگه، چند تا هندی با فیل آمدن که نمایش بدن به مردم، بعد چند نفر گفتن که ما بیاید بریم زودتر ببینیم فیل رو. گفتن آقا جون اونجا شب بود و اینا داشتن استراحت میکردن، گفتن ما پول بیشتر میدیم که شما همه امشب به ما نشون بدیم، خواستن پوز بدن که بگن ما زودتر فیل رو دیدیم. بعد گفتن نمیشه، مثلا گفتن نه، اصرار کردن، گفتن پس خب اونجا تاریکه، گفتن باشه ما هم تو تاریکی میریم، سه برابرم پول میدیم که فیلا رو ببینیم. رفتن و خب یکی دست کشید به پاش و گفت فیل که میگفتن پس یک حیوانیه مثل ستون، اون یکی گفت حیوانیه مثل ناوتون، اون یکی گفت حیوانیه مثل تخت. یکی از اینا زرنگتر بود، گفت خب اگه تاریکه که من نمیتونم ببینم، که شما برای ما توضیح بده که فیل چیه. اونا رفته بودن تو داشتن معاینه میکردن فیل رو، اینم بیرون بایسته دود پیش این هندیا، گفت فیل یه حیوان بزرگتر از اسب و شتر و اینها، پوشای بزرگی داره، بعد این دوتا دندان دراز داره که بهش میگن آج، قیمتش مثلا هم قیمت فیله، بعد این حیوان گردن نداره مثل اسب و شتر و اینو، بنابراین نمیتونه سرشو خم کنه از رو زمین علف برداره، بعد یه دماغ درازی داره که با اون علف ها رو سر زمین میکنه و میخوره بزرده درش. توضیح دادنش این هم اومدن از اونجا بیرون. بعد قبل از اینکه اینا نمایش فیل بدن، اینا رفتن پیش قوم و خویشای خودشون دیگه، گفتن آره ما رفتیم شما نبودیم، ما اول فیل رو خدمتش رسیدیم. گفت که گفت آره فیل ناخدون رو همین داستانش. اون یکی گفت نه فیل یه حیوانه مثل شتر و اسب و اینا، ولی خیلی بزرگتر و پشت مرتفعی داره، گردن نداره، گوشای بلندی داره. بعد حالا اونی که رفته به فیل دست داده و گفته مثلا این مثل ماره دیگه، یه خورتومیه مثل ما، با خودش میاد میگه مار که ما کم ندیده بودیم، چه مثلا پولو بی خود دادیم حرام شد رفت. چرا؟ چون اون زاویه. الان شما مثلا فرض کنید که کمی میکروفون اگر اینجا ازش عکس بگیریم چی میبینیم؟ مثلا یک استوباده این که هرچی اینجوری میبینیم، اگر اینجوری نگاه کنیم یه چیز دیگه میبینیم. نوع نگاه و زاویه نگاه و جامعیت نگاه فکر آدم میسازه. یک نکته حیاتی گفتم ها، برای کسی که میخواد درست فکر کنه. خب اون جریان اتوبوس و بچه های شلوغ و شیطون یه بار گفتیم دیگه، شلوغ میکردن تو اتوبوس، بعد همه ناراحت بودن، میگفتن چه بچه های بی تربیتی، چه پدر مادر بی مسئولیتی، هم ساده اینا. یه زاویه این وسط ندیده بودن، خب این بچه ها چی شده اینجوری دارن شلوغ میکنن؟ اونا آمدن چی گفتن؟ یک کلمه که اینا پدر مادرشون مثلا یه هفته پیش مردن. یه قسمتی از جریان که ندیده بودن حالا دیدن. خب سوال یه پله رفت عقب‌تر، حالا چرا نوع نگاه ما متفاوته؟ چرا به یک جریان واحد افراد نگاه میکنن ولی بعضیا نگاهشون جامعیت داره بعضیا نه؟ این برمیگرده به اون نکته دوست جلسه پیش عرض کردم. این نگاه برمیگرده به همون اخفا که یکی دو جلسه پیش صحبت شد، یعلم سر و اخفا، اون بس ذات باشه. هر چقدر ما این بدترین آفت را ازش رهیده باشیم، نوع نگاهمون بهتر، جامعتر، دقیقتر، حقانیتر میشه. اون چیزی که نمیذاره آدم دقیق نگاه کنه چیه؟ خودبینی، خودخواهی. به میزان از خود رهیدگی، چون این عقل مشکلی نداره، اون چیزی که نمیذاره عقل ببینه دقیقا، به میزان حریت و از خود رهیدگی نگاه آدم جامعیت بگیره. خودبینی باعث میشه که آدم ناقص ببینه چیزهای دیگر، چون همیشه تو دیدنش خودش هم اونجا هست، هم نسبت به خود هم نسبت به سایر اشیا. همون جریان حر هم یه بار دیگه گفتیم دیگه، که حر اگر واقعا حر نبود، آقا فرمودن که واقعا تو حری، آفرین حر، بهش بر میخورد دیگه. یک تو این حادثه نگاه میکنه میگه اینم امامه، یا عالم معمولی آدم نباید توهین کنه، این چه حرفی بود زد؟ این که باید خیلی خودشو مثلا فرض کنید که خودسازی کرده بود دیگه، باید با ادب صحبت کنه. نه؟ این همین جریان یک کسی بود راجع به آقای بهجت، خدا رحمت کنه آقای بهجت، این عالمه، یه حرف زشتی هم زد برد، یه برخوردی کردن با آقای بهجت باش. ما شرح حال علما رو خوندیم با هم، چه عباراتی اون تیکه از اون حادثه رو که باید اتفاقا درمانش بود و باید بهش توجه میکرد برعکس دید. اساسا به داستان هور که رئیس جلوی معصوم بگیرا بود، داستان فوزیل که رئیس دزدا بود و امثال اینها یک پیام اساسی داره برای ما. اون پیامش چیه؟ اونا که دیگه در بدترین حالت ها بودن دیگه، پیامش اینه که خداوند دستگیری های اساسی از همه داره. هر که خونش رنگی تر از بقیه نبود که، منتها پیام حوادث را به خاطر عدم توجه و خودخواهی نمیشنویم. پیام حوادث بعد، این حوادث یکی دوتا که نیستش که، شاید برای فوزیل قبل از اون جریان علم یعنر الذین آمنو صد تا حوادث دیگه که گوشش رو بگیره متوجهش کنه پیش آمده بود، تا اون موقع ضعفش به اونجا نرسید بود اون توجه. برای ما شب و روز دم به دم آن به آن پیش میاد که داره میگیره. یه مثالش توی یه آشناهای ما، یه آقای بود که خودش میگفت من مثلا آمریکا، کانادا، اصلا نماز، روزه، هیچ اصلا نمیدونستم چیه، اصلا نمیدونستم. بعد ایشون پدرش به رحمت خدا رفت، 6-7 هم بردن زندگی ایشون این رونگ شد. حوادث که پیش میان چند وجهیه، خداوند با یک حادثه 10 تا 100 تا 1000 تا پیام داره. یکیش اینه که اون زهرش پر شد رفت، یکیش اینه که میخواد به دیگران توجه بده. همین آقا 6-7 تا برادر، 3-4 تا خواهرم داشت، هیچ کدوم از اونو تغییر نکرد. این اون پرام رو گرفت. اون بیدار باشی که آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام دادن، که فقط به بار ندادن، که به خور که قوم و خیش نمودن، که به همه دادن، ایشون دریافت آن به آن. بعد نه که ما به خودمون توجه داریم، به این که این حادثه خدا با این چی میخواد بگه مثلا توجه میده. وقتی چون توجه نداریم، خب یادمونم نمیمونه که چند تا تلنگر تا حالا خدا بهمون زده. در تمیده مثلا یکی دو سه تا پیش گفته گوش بود، مثلا آدم مثلا کوچه و خیابون رد میشه، یه گناهی کرده، یه اشتباهی کرده، یه خطایی داره، یه غفلتی داره، هر چی. همینطور خداوند مأمورش که کم نیست، لله جنود و سماوات و الارض. یکی تو تاکسی میشینه مثلا میگه که مثلا یا خونده خودشون از همه بیشتر مثلا گناه میکنن، بعدم به ملت میگن مثلا مملکت خراب کردن. این داره حرف خودشو میزنه، ممکن اصلا همشه غلط باشه، شیطانی باشه دیگه، نه ممکنم درست باشه، حالا کار نداره، ولی اینو خدا قرار داده سر راه شما که شما بشنوین. بعد آدم که نگرفت اینو، چون نمیدونه که این پیام برای خودش بود، ازش میگذره، بعدم یادش میره اصلا چی بود داستان. و تو همین صحنه بارها مثلا دیدین از افراد مثلا دیدن مثلا تو اتوبوس نشسته این طرف یه کلمه گفت اصلا تکون خوردم، بعد دادم میگه خب چی گفت، مثلا یه حرف عادی زده، خوب گرفته. همین افتاده بر همه جا میتابه، یکی میگیره یکی نه. همین بارانه همه جا میریزه، یکی میگیره یکی نمیگیره. وقتی چیزی هم تغییری حاصل نشد، تلنگر فرد نخواد و یادش نمونه، بعد میگه خدا برای من هیچ کاری نکرده، آن به آن داره کار میکنه، آن به آن داره دستگیری میکنه، ظرف رو چکار کردیم؟ چپه. خب نمیگیریم. بعد ظرف چپه از خدا هم طلب کار، خدا چرا من فور نکردی؟ تمام حوادث درس های اصلا هیچ حادثه اتفاقی بر شما پیش نمیاد. از فردا اینجوری نگاه کنیم، با تک تک حوادث خدا با من و شما صحبت میکنه. طرف آمد بگه من خودم دم در زمین، سنگ آمد زیر پا، حضرت آمده بسم الله نگفتی اونجا آمدی بشینی؟ داری صحبت میکنی حوادث خوب و بدش. بعد اگه آدم اهل گرفتن پیام حوادث نباشه، رشد که نمی کنه، این چه ثابت هم میشه، این چه خداییه، این چه کاریه با من کرد، این چه امامیه که جواب منو نداد. یه بار دیگه گفتیم که یه عابدی در بنی اسرائیل 40 سال عبادت کرده بود، بعد تو این 40 سال عبادتش، بعد از عبادت ها یه چیزی نقل کرد که انجام بشه، بعد اجابت نشد. بعد که اجابت نشد یکم به خودش فکر کرد، گفت خب معلومه تو خودت آدم ناقابلی هستی، اگه خوب بودی، قابل بودی، لایق بودی که دعات مستجاب میشد. خودش رو سرزنش کرد. وقت خطاب رسید، 40 سال عبادت، یک طرف این لحظه که خودتو متهم کردی، نه خدا رو یک طرف، 40 سال رشد کرد. یعنی خدا اصلا اون، حالا اینطوری ببینی، میخواد یک آن 40 سال این فرد رشد بده، قابلش هست رشد میکنه، و یا کسی که قابلش نیست مشخص بشه به خودش که تو 40 سال عبادت کردی، اصلا خدا رو عبادت نکردی، بقالی رفته بودی، حالا میگی در ازای 40 سال اینه به من بده. تا اونی که اهل حقه و ظرفیت داره رشد کنه، و اونی که اهلش نیست بفهمه خودش و سقوط کنه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. تا کسی که اهل هلاکته هلاک بشه، خب برای خودش هم روشن بشه، اونی هم که اهل رشته رشد بکنه با بصیرت بیاد بالا. چه شد؟ حر بود که این حادثه رو مثل اون عابد بنی اسرائیلی دید. معلومه تو سایی آدم لایق این حرفای هستی، خیلی آدم بزرگواریه. و الا اگر حر نبود چی میگه؟ این حرفا راجبه این آقا میگفتن همه قلوبه، این امامه، مگه نمیگه خلق عظیم باید داشته باشه، نمیدونم چه و چه ذات توجیه داشت میکنه دیگه. بعد نتیجه این نوع نگاهش چی میشد؟ این بود که پس چیکار کنم؟ خب بجنگم باش دیگه، یا حداقل راه سلامت پیش بگیرم، کنارگیری کنم از جنگ. نه آقا جون با شما می جنگم، نه میام در مقابل شما می جنگم، نه در رکاب شما می جنگم، میرم پیکارم. عافیت در کنارگیری. خب بعد خیلی منطقی دیگه، کار منطقی می کرد دیگه، شقاوت عبدی به پیشانش می کرد. چی شد؟ حس خود نتیجهش میشه نگاه ناقص، نتیجه نگاه ناقص میشه فکر غلط، نتیجهش میشه احساسات غلط. میخواست عشق حاصل بشه، نفرت حاصل میشه. یه بار از تو همینجا بود اصلا این جزوه کیفیت قرائت قرآنی که سیاه کردیم، برای این بود که یک کسی میگفتش من قرآن خوندم، از قرآن اصلا چیز شده، یه حس بدی به این پیدا شده. این چه خداییه که تیکه پاره میکنم چیز. نگاه ناقص نتیجه طبیعیش اینه که فکر غلط میاد. نتیجه فکر غلط هم حس غلطه دیگه، حس ناروا. بجه عشق کینه میده، نتیجه شم رفتار غلط. دو تا نکته اساسی مرکز به شقاوت بردن انسان هاست، یکی نگاه ناقص، دو این نگاه ناقص اگر زمینه بشه به این یک کلمه، اعتماد به نگاه خودش، اعتماد به ادراک خودش. بعد فهمیده، بعدم میگه همین است. اون خطبه‌ای که از حضرت امیر شکایتی که کردن به رسول اکرم که تو نهج البلاغه است، که فرمودن، عرض کردن که یا رسول الله، شب قبل از 19 مازا لقیتو من امتی که منم عبد منم لدد و العبد، چه ها دیدم من از این امت، از چی؟ از کجی و لجبازی. کج باشه بعدم بگی همین درسته، روش پافشاری کنه، خب این هیچ وقت اصلاح نمیشه. محال اصلاح بشه. با این تعجب باید یه مقداری برگردیم خودمون دوباره بازبینی کنیم. این نتیجه این نگاه ناقص و اعتماد به ادراک خود، اونم به طور قطعی توی مواردی که جای قطع نیست، نشان دهنده خودخواهی به اضافه بی‌تقواییه. علامتش هست. دیدین بعضی‌ها میگن من که تو یه نگاه طرفو میشناسم. معصوم هم چه ادعایی بکنه؟ این معصوم. یه عالم ربانی که بدون دید باطنی باشه هم چه ادعایی نمی‌کنه. اونایی که دید باطنی داشتن از علمای ربانی نگفتن هم چه حرفایی. تو یه نگاه تشخیص، تو برخورد اول تشخیص میدم. حس من اینجوری میگه، حسم اشتباه نمیکنه. اصحاب اوهام و توهمات. تشخیص دادن دیگه تشخیص هم اصلا درسته. نه، امکان نداره من اشتباه کنم. این جملات مال آدم هایی که تو قاموس ما اگر بشه باید حسش کنیم، مال کسایی که هیچ وقت از توهم خارج نمیشن. فانتش چه راست نمیشه. باز نکات دیگه ای داره این که چطور باید محاسبه کرد افکار رو. چرا جلسه الحمدلله.